أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان درس 13 برنامه بسیار شریف و عزیز تفکر را مطرح فرمودند. حالا انشالله که عزیزان اونطوری که بعد محضر رسوندیم برنامه را شروع کرده اید، قرار شد که در پاره ای از شب که حواس آرمیده و قال و قیل و سر و صدا خفته و نهفته هست، بحث شبش به جهت اینه که چون نوعاً شب خلوته و انسان اون تعلقات اشتغالات فکری را که در روز یا سر شب داره معمولاً در اواخر شب کمتر داره، اینه که از طرفی هم حواس باید آرامیده باشه، چون به هر نحوی بدن بهانه میگیره و نفس چون تعلق به بدن داره و مدبر و مدیر بدن هست، کوچکترین اشتغالات بدنی نفس را مشغول میکنه، از کار باز میداره. ولی زاهد تا فرمودن که گرسنگی مفرط نباید باشه، که خود بدن گرسنه هم باشه مزاحمه و حواس پرت میشه، اون توقف پیش نمیاد و سیری باز همینطور. در بدن هرچه سالم باشه در قضیه تفکر و همچنین در حالات و تمثلات که پیش میاد اون حقایق صافه، به الا بدن که دچار حوادث باشه، سرما، گرما و مریضی، اینها همش مشکل زاست. ولذا نباید خیال کرد که مثلا سید الالله به این است که مرکب بدن را خدای ناکرده ضربه وارد بیارید. خودتون عاقل باشید، ببینید که روزه گرفتن در این ماه و ماه بعدی به بدنتون ضربه وارد نمیاره، اهلش باشید. اگر خدای ناکرده داره بدن را ضعیف میکنه و به خصوص عزیزانی که الان جوان هستی و روزه گرفتن، چه بسا با این غذاهای کذایی که معمولاً جان نداره غذاها هستند، اینها چه بسا که در آینده از کار انسان بمونه. ولذا بزرگان فرمودن به این که برای شخصی که میخواهد اهل گرسنگی باشه، که مظهر یا من هو یطعم ولا یطعم باشه، همین اندازه که شکم را مقداری خالی نگه بداره، که نه به معنای حتما روزه، چون توجه می فرمایید که اونی که در شرع مقدس در فقه کتابی آمده به نام کتاب الصوم که تعبیر می کنیم به روزه، اون وجوبش در ماه رمضانه و خود خدا هم چون تنظیم کننده دستگاه بدن انسانه خودش تشخیص داد که این بدن در طی یک سال یک ماه را بخواهد گرسنگی اونطوری به سر ببرد کافیشه، منتها اون امور را اونطوری که آیین فرمودن انسان مراعات بکنه. چه بس آدم چند روز روزه بگیره و سر حال باشه، بعد دوباره شروع به شکستن روزه که کرد، دوباره باز اینقدر غذا بخورد که حتی ازا بلغت الهلوم بشین، اون چند روز از بین میره. اون فرمایشی که فرمودن تا قبل از اینکه انسان گرسنه بشه قضا می نفرماید و بعد از گرسنگی هم تا یک ساعت مثلا، بله، این جلد سوم 1001 کلمه که کلمه 301ش در مورد زندگی نامه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اونجا صفحه 10 تا صفحه، خدمت شما عرض کنم که 13، مرحوم جناب آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی به شاگرد بزرگوار فیلسوف عظیم الشأن مرحوم آقا محمد حسین غروی اصفهانی کمپانی رحمت الله علیه که معروف به کمپانیه و به دلیل اینکه پدرشون بسیار آدم متمول و ثروتمند بزرگ اصفهان بود، تا جایی که از او تعبیر می‌کردن به کمپانی و اسم پدر به اسم ایشون آمده، به سر ایشون شد محقق کمپانی، که بعد خودشون شنیدم که می‌فرمودن مرا به این نام مثلا صدا نزنی، خوشش نمی‌آمد، از پدر و از خانواده و از اون مال و اینها همه چیز بریده و روانه نجف شد و خیلی آدم بزرگوار مردی شده مرحوم محقق اصفهانی. ایشون فرمودن که در حدود 15 سال در خانه رو بسته بود و مشغول خودش شده. اینکه بارها برد احوال اون محقق کمپانی، کسی که در فقه مجتهد بود، در فلسفه فیلسوف بود و عرفان نظری طی کرده و فقه و اصولش، ادبیاتش، تفسیرش و هاکذا، انسان متبحر در علوم گوناگون علمی، تازه افتاد به دست استاد، اونم استادی به نام جناب آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی علیه الرحمه که از شاگردان به نام مرحوم جناب ملا حسین قلی همدانی بود. بعد معلوم میشه از این نامه که ایشون میرفت ازشون حرف میشنید از جناب محقق کمپانی. او دستورالعمل‌هایی بهش داده بود که در این نامه خیلی فرمایشات، خیلی نامه زوجهاته، از همه جهت نامه دستورهایی که به ایشون داده خیلی گویاست و انشاءالله همینطور باید درس و بحث‌ها که پیش میریم گوشه گوشه این نامه خودش رو نشون بده و حرف روشن بشه که چیه. مثلا اونجا ایشون به جناب محقق کمپانی میفرماید که ماهی اول و وسط و آخر ماه روزه بگیر، این سه روز رو. اینا به خصوص سروران من روزه برای اکثری که غذا نامناسبه و رشد جسمی مثلا جسم از مادر متولد شده، در دوران حمل ضربه دیده، مادرها مراعات نکردن مثلا، و جسا اینها بعدها که سن بالا آمده در هم میریزه مزاج و اون چرا که به دست آورد همه را از دست میده. اینه که باید خیلی مواظب بود. یکی فرمودن ماهی مثلا سه روز رو، اول رو، وسط رو، اول ما، 15 ما، آخر ما، این کافیست برای. بعد اینجا جناب امیر جوادم خیلی تأکید می‌فرماید به این بزرگوار که همین سه روز کافیه مثلا. حالا بله، پس کتاب ها میخونید و فرمایشات آقایون میبینید، نباید مزاج های خودتون رو با مزاج افراد دیگر مقایسه بفرمایید. فلون آقا را کتابش رو خوندیم، بله میگه من دائما در روزه بودم و اون یه بافت خاصی داره، بدن ایشون، ساختار جسمش، و بعد هم اینطور نبود که مثلا فرد یک دفعه واردی همچین وادی بشه، که اون به سلسله مراتب خودش رو یواش یواش بار میاره. ولذا برنامه ای که معمولا بزرگان میفرماین کم کردن حجم و کم و کیف تا یواش یواش بالا بره. مثلا فرمودن که اوائل از 3 وعد غذا به 2 وعد غذا طرف برسه و اجازه بده که چند سالی با این 2 وعد غذا این بدن رو عادتش بده. دار تدریج است، دار دفعی که نیست. نظام تدریج است. عالم رو میبینید چجور تدریج، یک دفعه که الان زمستون یخ و سرما و برف اینا که نمیشه، از تابستون کم کم گرما شکسته شد و اول مهر هنوز گرمای تابستون خودشون نشون میده و بعد تا به آبان که میرسه حالت اعتدال بگیره و تا آهسته آهسته هوا سرد بشه. نمیشه آقا، دار تدریج، نظام هستی بر تدریج در نشأه طبیعت این طوری. و نمیشه حالا یک دفعه کسی که شبان روز 3 وعد غذا میخوره، این بخواد که مثلا همین امشب را همین امروز رو بره 3 وعد غذا رو بکنه 2 وعدش، بکنه 1 وعده، فشار میاره. اون جسم الان اونطوری عادت کرده. این تا از اون خلق و خوی و از اون عادت در بیاد یه مدتی طول میکشه. و فرمودن 2 وعده. و 2 وعده را هم باید خودش بدن خودش را ببینه که تقاضایش چگونه است. یکی مثلا میبینید که از سحر غذا خورده تا افطار بسشه، دیگری میبینه نخه بدنش تنظیمش طوری که باید وسط روز غذا بخوره. اون شاعرم که فرمود سمت و جوع، بله لفظ جوع داره، جوع یعنی گرسنگی، که گرسنگی مطلق است. یک مستاقش که مستاق اتمه به نام صوم، به نام روزه است، که روزه یک نوع گرسنگی کشیدن، یک نوعه. و گرسنگی اطلاقش مطلق یعنی یه طوری باشه که شکم پر نشه، دائما یه احساسی داشته باشه که غذا میخواد. اینم یک نوع گرسنگی، دائما یه همچین احساسی رو داشته باشه که این موجب میشه که غذا، موجب میشه قوه شهوت تقویت میشه. این یکی از گرفتاری هاش. و گرفتاری های فراوانی که داره، باز من جمله اینه که باز مجبوره که برای تهیه غذاهای گوناگون، چون نفس شکم داره گیر آمده و بار آمده، به غذاهای گوناگون با تناه ببره و خود غذای گوناگون خوردن هم مزاحم سنگین، به خصوص در مازندران ما که بله روی سر هر سفره غذایی با چند جور اتمن غذا باشه، مثلا یک جور اگه غذا بیارن جسارت به مهمون میشه یا جسارت به مهمون. اینها همه گرفتار کنند. شکمبارم هست، عبدالبطنه، از طرفی هم غذای گوناگونم که دلش میخواد، اینها گرفتاری پیش میاره. حالا این الان یک قسم گرسنگیش اینه که اول از خوردن غذاهای گوناگون متنوع در یک وعده، یعنی روی یک سفره پرهیز کن. روی یک سر سفره که نشستم و یه جور غذا رو بخوره، الان عادت کنه به این، حداقل اگر مثلا عادت دارید حداقل الان از این عادت در بیایی، پله به پله، شبه شبه، روز به روز، که آدم سر یک سفره نشسته یه جور غذا بخوره و تا 3 وعده رو بکنه به 2 وعده. بعد علاوه از اون میوه‌جات گوناگون هم که ماشاءالله در کنارش هست، اونا همه مزاحمن. حالا اون رو هم اگر میخواد میوه هم بخوره، فرض به یک نوع میوه در یک موقع خوردن، حالا ایبی نداره که الان سیب بخوره، امشب را انار بخوره، مثلا فردا رو بخواد از انگور بخوره، پس فردا رو گلابی بخوره، اون اب نداره. اما همین یه لحظه چند جور میوه، به خصوص میوه‌جات، هر کدام دارای ویتامین‌های خاصی هستند و هر کدام از این ویتامین ها برای خودشون یه قوه هاضمه جدا و یک هضم جداگانه ای دارن و اینا همه مزاحم کار. اینا الان خودشون یک نوع گرسنگی کشیدن. یعنی آدم تا همین ها رو سر صورت بده که نفس به اینها معطل نشه، و اینکه مدیر بدنه دیگه بیچاره باید غصه‌شو بخوره دیگه. خب حالا چند جور غذا اومده، باید هر کدام یک وقت خاصی برای هضم دارن. یه نوع میوه رو میخوره که یه نوع میوه زود هضم میشه، بعد کنار همین میوه یه میوه دیگر خورده میشه که اون دیر هضم میشه، و هر کدامشون هم دارای یه سری ویژگی‌های ویتامینی هستن که اون معده و اون دیگه شکم و دستگاه هاضمه و اینها تا بخواد همه رو مطابق با حال او هضمش کنه، اینا همه وقتگیر نفس میشه، تعلق پیش میاره. وقتی تعلق پیش آمده از کار میمونه. اینها الان اینی که میفرمایند سکوت مراتب داره، اینا الان خودش از مراتب سکوته، از مراتب جوعه که انسان گرسنگی را هماهنگ کنه. بعد تا دو بعد حالا باید یک مثلا حداقل یک سالی دو سالی را آقا عادت کنه به دو وعده غذا خوردن. یعنی زود از سر بدن نگیرید اینها را، عجله نفرمایید سروران من، بعد بعدها میبینید که گیر میفتید و اینها را به گردن من بیچاره میفتید. و این دو وعده غذا را که الان استدعا میکنیم که یه وعدهش نکنید، دو وعده بفرمایید، منتها دو وعده را اجازه بدید که خوب بدن بار بیاد. این ماشین رو میبینید که رفتید از کارخونش تازه در آمده، میگم باید یک ماهی دو ماهی با تا یه مقداری سرعت کذا بره که تا بندی بشه. عرض کردم دار داره تدریجه، با طبیعت نجنگید. سیر و سلوک الالله نه به معنای جنگیدن با نظام طبیعت باشه، این خلافه. اونایی که میگن سیر و سلوک جنگیدن با طبیعت هست، خلاف هست. آخه طبیعت رو خدا قرار داده و شما میخوای با طبیعت قرار دادی حق به جنگیگه. بلکه سیر و سلوک به معنای هماهنگی با طبیعت تطبیق است. اون وقت اگر زیاد روی بشه یا کم روی بشه، تفریط بشه، هر دو بخشش جنگ با طبیعت. حالا مثلا طرف بیا شبان روز همینجور میخوره، این جنگ با طبیعت بدنه. بعد بیاد یک دفعه میاد از اون ور برگرده، هیچ شبان روزی که دست از غذا کشیده، بعد اینم جنگ با طبیعته، اینم خلافه. نظام هستی تطبیق میخواد. بعد هر کجا تطبیق پیش آمده میبینید که مطابق با بافت عالمه. اون بحث شریفی رو که در بحث رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه داشتیم که یکی از ادله بقای بدن عنصری حضرت بقیت الله سلام الله علیه اینه که ایشون بدن خودش را، این ساختمان را، این ساختار را مطابق با بافت نظام هستی نگه می‌دارد که بین این بدن با بین عالم تعارض پیدا نشه. چرا آدم پیر میشه؟ چرا یه بدن پیر میشه؟ چرا یه بدنی پیری زودرس داره؟ برای اینکه بین این بدن با بین طبیعت تطبیق نیست. حالا اگر یک کسی آنچنان این بدن را مطابق با طبیعت نظام هستی این رو به کارش بگیره، این بدن ضرورتی نداره که پیر بشه، که این دائما جوان میبونه. یکی از اسراری که فرمودن افراد و همه اهل بهشت در بهشت جوانن، که اصلا ما در بهشت پیر مرد نداریم، همه جوانن، سرش اینه که اون بدن برزخی و اخرویشون مطابق با بافت نظام هستی تنظیم میشه، یعنی مطابق با بافت اون عالم، و هرگز بین اون بدن و بین اون عالم با اون نشته تعارض پیش نمیاد. چون تعارض پیش نمیاد اونجا اون بدن سالم میمونه، جوانم میمونه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. اما اینجا چون دار تزاهم است، الان میبینید هوا سرد شده، ما مجبوریم که لباس رو طوری بپوشیم که خودمون رو با سردی هوا تطبیق کنیم. هوا که گرم میشه طوری کنیم با گرما تطبیق کنیم. حالا اینجا غذا زیاد میخوره، بین بدن با بین طبیعت تعارض پیش میاد. اینی که میفرماین امت وسط باشید، نه افراط باشه نه تفرید، برای اینکه میخواهند تعادل پیش بیارن. ولذا هم پرخوری که افراط باشه خلاف طبیعت، جنگ با طبیعت، و هم کمخوری مفرط که موجب ضرر بدن بشه، این هم منافات با طبیعت داره. و حال این که انسان باید در مرتبه بدن تطبیق داشته باشه با نظام طبیعی. حال اینجا الان این پرتقال بیش از حد بخوای زیره ولی به ریشش آب بدی میپوسته، بخوای دیر بهش آب بدی کم بدی میبینی میخشکه، هر دوتاش میشه خلاف طبیعت. اما مطابق با بافتش بهش آب بدی چطور؟ خیلی اتفاقا جوانه میزنه، سر حالم هست، میوهشم خیلی خوشه، روی حساب بار میاد. اینه که تصور نفرمایید که آدم فکر بکنه که اینها مخالف با سیر سلوکه، مثلا این فرموشات رو هیچی نفرمید. حالا اون قضیه میشه که به تعبیر شریف هسته ها فرمون آقای طلبه بود بنده خدا، رفتیم حجره شو و دیدیم که به قول خودش در چهلهی و یک دو سه کیلو آرد پیششه با یک ظرف یک کوزه آب، و به قول خودش برنامه گرفته باید 40 روز همین این یک کوزه آب رو با این مثلا یکی 2 کیلو آرد رو باید، و چجوری حالا این آب رو با این آرد و قاطی و میریخ و این. خب حالا سرور من این آب هر 2 روز آب هوا نگیره یا بمونه در یک جایی سریان نداشته باشه آب میمیره، این آب رو میخوای 40 روز مصرف کنی؟ آقا کی گفتی همچین چیزی رو؟ که برای اینکه ما میخوایم سیر و سلوک داشته باشیم، ریاضت داشته باشیم، این که ریاضت نمیشه که. این نتیجه این شد که بعد از یه مدتی آب فرمودن، شنیدم که ایشون مریض شده و رفتیم بیمارستان و دیدیم دیگه بدن رو له کرده و بعد از چند روزی از دنیا رفته. ما مسئولیت این بدن با کیه؟ چرا با این بدن اینجوری کردی؟ این نعمت خدا دادی رو چرا به این صورت در آوردی؟ روی چه حساب؟ کی همچین فرمایشی رو فرمود؟ اینطوری. قرار اینه که تطبیق بفرمایید بین اون چی که اختزای طبیعی بدنتونه با اون چی که در نظام هستیه. حالا این حرف از کجا پیش اومد؟ از اونجا که عرض کردیم 3 وعده غذا رو تبدیل بفرمایید به 2 وعده در شبان روز. بدن هم خداییش، بدن از جنبه طبیعتش 2 وعدش کافیش، از جنبه طبیعتش 2 وعدش کافیش. 3 وعده زیاده، برای ماها که ابتداییم 1 وعده کم، 1 وعده کم. 3 بار خوردن زیاده، 2 بارش طبیعیه، اما 2 بارش نه اونچنان که بخورد که از دهانش براید، حتی ازا بلغت الهلوم هم نه، دیگه یه طوری باشه که اینجا رو عرض کردیم، اینجا رو که خود آدم خودش رو تحویل جناب بدن بده. این کارخانه خودش حساب داره، این دستگاه گوارش داره، این گوارش گزارش میده گرسنه‌ام، چشم، غذا بهش میدی، بعد وقتی که خورده میگه سیر شدم. از اون به بعد اگر ولع در خوردن داره، این ولع دیگه مربوط به بدن نیست، این مربوط به اون لذت حسیه ایست که چون لذت مال نفسه، نفس از خوردن این غذا لذت برده، بعد اون لذت حسی نفس داره نفس رو مشغول میکنه که بیش از اون بخوره، ولا بدن گفت من سیرم، ایشون اعلام کرده من کافیمه. این 2 وعده باعث میشه تعادل در بدن حفظ بشه، بعد انواع گوناگون غذا رو هم که نمیخوره، یک جور که غذا بخوره، ولو هم یه مقداری هم غذا رو سنگین هم خورده، بازم نفس و بدن در هضم غذا سهل کار انجام میدن، راحت کار انجام میشه. و باز این فرمایشات، اینها در مقام بدن برای رسیدن به مسئله تفکر در شب ضرورت داره. خواب مفرط مزاحم، نخوابیدن مفرط افراط و تفریط مزاحم. خودتون رو تطبیق بفرمایید امتا وسطا، همونی که قرآن کریم فرمود، امت وسط باشید، همونی که قرآن. خواب داری؟ خواب بخواب، منتها فرمایش بلنده از آقا نظر مبارکتون باشه که وقتی میخواید بخوابی دیگه الحمدلله حرف میشنویم و همینجور پله به پله به جناب
به پیشگاه خدای تبارک و تعالی و نظام هستی عرض میکنید که خدایا این طول شکار منه، خواب طول شکار انسانه. و در روایت هم آمده که نبوت 70 جزء داره. حالا اینها معناش چی و حقیقتش چیه بحثیه. یک جزء از اون 70 جزء خوابهای صادق، خوابهای راست دیدن، خواب راست. و علت این که انسان را بر او خواب را مستولی فرمودن، یعنی نظام هستی طوری تبیین فرمود که بدن انسان نیازمند به خواب بشه. چرا؟ برای اینکه خواب اولین پله تور شکار نفس ناطقه است برای عروج از نشئه طبیعت به ماورای طبیعت. عنایت داشته باشید به عرضم. خداوند بهانه گرفته که انسان بدن نیازمند به خواب پیدا کنه. چرا؟ چرا باید بدن بخوابه؟ از جنبه آقای طبیب که بهش بپرسی بگی آقا چرا آدم باید بخوابه، میگه بله کذا و کذا، ده ها تحقیقات داره، نه بدن خسته میشه، سلول ها باید آرامش پیدا بکنن تا اگه بخوان همینجور دم بدن دائما در کارهای کذایی باشن، سلول ها زود مندرس میشن، خواب باید بفرمان. این فرمایش ایشون بفرمان، اما بهش بفرمایید که حالا نمیشد یه جوری دستگاه بدن را نظام هستی تدوین بکنه که این سلول ها مثلا بدون آرامش همینجور سبان روز در کار باشن؟ خب اون یه فرمایش. اما عرض اینه که از علت اصلی خواب و استیلای خواب بر وجود انسان و بدن انسان در نشأه طبیعت اینه که انسان چون از عالم ماده برخواسته و موجودی جسمانیت الحدوث و میخواهد از اینجا به ماورای طبیعت سفر بفرماید، ما بر او خواب را مستولی کردیم که تا ایشون اولین پله مسافرتش به ماورای طبیعت رو خواب قرار بده، که این خواب بشه مسافرت او. منتها آلودش میکنی، غذاهای گوناگون رو میخوره، بعد هم پشت غذا میگیره و بدن بیچاره دیگه چکار کنه؟ مجبور بیفته دیگه. این خواب طبیعی نیست، این خوابی نیست که بدن خودش اعلام آمادگی کرده باشه، این خوابی است بر بدن تحمیل شده. مثل اینکه یه انسانی که کار سنگین کرده، کارگر بنده خدایی که صبح تا غروب شدت سنگین کار داره و شب دیگه میاد، اول شب دیگه خوابش میاد، این الان تقریبا خوابش بر بدن او تحمیله، این تحمیله بر این بدن. خواب اونیست باید باشه که خود بدن بدون هیچ گونه عامل خارجی او رو تقاضاش کنه، بدون هیچ گونه عامل خارجی که تحمیل کنه بر او خودش تقاضا کنه. ولذا آدم وقتی غذا رو که زیاد خورده میبینه خواب میاد، اینجا درسته که بدن میگه من خواب دارم، اما این با عامل خارجی تقاضای خواب کرده، نه بی عامل خارجی. باید بدن بدون عامل خارجی تقاضای خواب کنه. بعد بدن هم سرور من طوری تنظیم شده است در نظام طبیعت. کودکان رو ببینید، مثلا کودکی میبینید که میخوابه اما گرفتار میکنه مادر رو، هر یک رو 10 دقیقه 20 دقیقه باز میبینی بیدار میشه، اون خوبه. اونجا الان بدنش تنظیم شده است، تازه از کارخونه در اومده، موتورش صحیح کار میکنه، بعد میبینید 10 دقیقه یک رو خوابیده، یه چرت که به تعبیر قرآن سنه نوم ما میگیم، بله چی سنه پینگی میگیم در اصطلاح فارسی خودمون میگیم چرت، بعد نوم که تعبیر میکنیم به خواب، بله سنه سر جلو انداختنه و خواب سر را پشت در انداختنه. خب اینجا آدم کجا میتونه بگه سنه یا نوم؟ بله، منتها این الان گرفتاری بیش میاره. الان ما چون دستگاه بدن را از کارخونه که در آوردیم، این را الان حدود 20 سال 10 سال 30 سال 40 سال کمتر بیشتر الان اینجوری عادتش دادیم. بلا اونی که خواب انسانی هست اونه، فرمودن نشسته و اونی که آدم یه وقتی مثلا با دراز بکشه اونها دیگه اون اسمشو خواب نمیگذارن، اون اسمش خواب نیست، یعنی عرف و قرآن اسم اون رو خواب نمیگذاره. بله حالا بدن خسته شده میخواد بیفته، اون یه حرف دیگری، بدن خسته است بیفته این خواب نمیگن. خواب اون نشست خوابیدن رو میگن خواب، ولذا اون شکارچی های مهم بله اونجوری شکار میکنن شکارچی ها، که چه بسا به یک سر رو به جلو انداختن عوالم تی میکنند و بر میگردن، به همین یک سر جلو انداختن عوالم تی میکنند و بر میگردن با همین یکی. و بنده 30 ساله اونجوری درازکش خوابیدم، یه عالم هم تی نگردم، یه عالم چیزیه و تو عالم مادهش هم موندیم. توجه میفرمایید اون روی اساس حساب شده است، ولذا اونها سعی میکنن که شبان روز بدن رو طوری مطابق با بافتش بار میارن، خوابهای چند دقیقه ای داشته باشن، چون اون طول شکارشونه. خوابی که آدم به صورت نشسته بنشینه و سر به طرف جلو بیفته که میگیم چرت میزنه فلانی، یا سر به طرف عقب میفته که میگیم اصطلاح عرب اینه که ایشون نام داره که نسبت به خدای تبارک و تعالی در آیت الکرسی میفرمایید که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، او رو سنه اخذ نمی کنه که سر رو به جلو بندازه، او رو نوم اخذ نمی کنه که سر رو به عقب بندازه، او این دوتا رو نداره، اما ما رو نوم میگیره، ما رو سنه میگیره، ما رو تأخذه سنة ولا نوم، ما رو میگیره. چرا میگیرد؟ این گرفتن طور شکاره. به لفظ عنایت بفرمایید، ایشون رو لا تأخذ حسنت و ولانا، ایشون شکار نمیخواد، ایشون کمال مطلقه، ایشون نقل نداره، ایشون نیازی نداره که شکار کنه، که بخوابه شکار کنه، چرت بزنه شکار کنه، سر رو به عقب بندازه شکار کنه، ایشون نیاز نیست، چون فقر وجودی نداره نیازی به نوم و سنه نداره. اما بنده و جنابالی چون فقر ذاتی داریم نیاز به سنه و نوم داریم، ولذا ماها رو یأخذ و تأخذ و سنه و نوم، ما رو سنه میگیره، ما رو نوم میگیره، منتها این سنه و نوم دو دام باشه، به تعبیر جناب صدر متعلین رحمت الله علیه در جلد 7 اسفار فرمودن به این که نظام هستی دامه، این نظام هستی عالم دام الهیه، دام طور شکار خداست، این دام رو فهم کرد، در این نظام هستی که دام است دانه ها ریخته، تمام این تک تک موجودات در این عالم دانه های این دام، و بند و جنابانی هم مرغ هایی هستیم که باید به طرف به این دام بیافتیم و این دانه های دام رو بچینیم بالو پر پرواز در بیاریم بالا بچینیم، ولذا ما رو میگیره نوم و سینه، همونطوری که نظام عالم آدم رو میگیره. در تعبیرات شریف هست تا بارانه بینید که میفرمایید که بله گاهی میبینید یه آیه آدم رو میگیره، یک پرنده آدم رو میگیره، یک کوه آدم رو میگیره، یه سبزه خوش آدم رو میگیره، یه دریا دیدن آدم رو میگیره، این گرفتن ها همه لم داره، اینی که در اون وقت انسان به قبض میفته، مقام قبض پیش میاد، بعد به یک تعبیری اضطراب قلبی شروع میشه و چه بسا در اون مقام قبض تا سرحد جان دادن هم بره. بعد از همین مقام دام انداختن حق است که تمثلات با بیمثال پیش میاد، که بعد مجبوره که اوائل، همونطوری که در رساله انسان در عرف عرفان فرمودن، اوائل مجبوره که خودش را با این عالم تعلق بده، برگرده به یک تعبیری از اون نشأه یک مقداری رو را برگردوند، اون توجه تام کذایی که به اونجا داره را منصرف بشه، تا اینکه یواش یواش با اونجا خو کنه، یک دفعه نشه که تا میخواد با اونجا یک دفعه عشق پیدا کند از این نشأه کنده میشه، از این نشأه که کنده شده به کمال لایق نمیرسه، چون برنامه بر اینه که باید بر اساس نظم طبیعی این نشأه به کمال برسه، نمیشه یک دفعه در بره، بلا تصادف پیش بیا، این آقا یک دفعه از این نشأه میره، کامل نمیشه، میره ناقص میشه. کودک بخواد از این نشعه بره ناقص میشه، یا تا آخر آن با عوالم ملکوتی اون سویی حشر پیدا نکنند و از این نشعه رخت بربندد، بازم سخت میشه، بازم ناقصه. آهسته آهسته باید از این عالم با اون عالم خو کنه. اولین مرتبه‌ای که باید آهسته آهسته با اون عالم خو کنه خوابه، باید با خواب خو کنه. حالا این طوریه که مثلا در روایات ما فرمودن شما قبل از این که میخواید بخوابید مثلا وضو برداری و هنگامی که میخواید مثلا در مفاتیح الجنان در کتابهای ادعیه اینها فرمودن. حالا بنده نمیگم که همش به دنبال عمل کردن اینها را بیفتید، اما غرض اینه که انگیزه و علت داره که مثلا با اذکار به خواب بروید، با تفکرات عقلانی به خواب بروید، که الان که دارید از این نشعه در نشعه خواب به اون عالم مسافرت میفرمایید، چون شبان روز جنابالی مسافرت داری به اون عالم، اون تا میروی و بر میگردی. اینه که میفرمو میخوایی به اون عالم بروی، طوری نباشه که وقتی از اینجا به اونجا مسافرت کردی باز مشغله اینجا اونجا تو از اون حقایق باز داره. مثل یک کسی از اینجا میخواد بره مشهد ببینه که مادرش مریضه، همسرش مریضه، بچهش چه شده، اون یکی دستش شکسته است، اون یکی نمره مدرسهش کمه. این ولو این که از اینجا الان مسافرت هم کنه بره مشهد، اما مشهد رفت که مشهد نیست که، ایشون اینجا تمام فکرش اینه که اون یکی مریضه چی شده اونجا، اون یکی چه شده، اون نمرهش کمه. نمیشه آقا، ولذا تمام خواب مسافرت از این عالم به اون عالم هست، اما از بس که اینجا تعلقات داریم وقتی رفتیم در دو عالم خواب بازم به فکر اینجاییم. وزا از خواب برمیخیزه بازم میبینه که همین مثل روزمرگی اینجا چیجور درگیری داشت، اونجا هم همینطوری، و در عالم مثالش هم همین درگیری هست. اینی که فرمودم مشغله ها رو باید کم کرد، بله اشتغالات باید کم بشه. البته تاق و به خیار از اشتغالات در بیاد اینها خیلی کار داره، اما اینها همه مقدمات کار. اینی که فرمود اون وقتی از شب که میخواهید به تفکر بنشینید باید حواس آرمیده باشه، حواس آرمیده، گوش نشنوه، چشم نبینه، ولذا حتی برای اینها آیون فرمایشات فرمود. چرا فرمودن در سر نماز مثلا مقابل شما عکس نباشه، اشباح نباشه، بله چه نباشه، فلان نباشه، فلان نباشه، اینا چرا؟ برای اینکه حواس آرمیده نیست. این حواس طور شکار دیگه، الان به جای اینکه سر نماز رفته اون حقایق رو شکار کنه، بازم به همین شکارهای دم دستی اکتفا میکنه، بازم چشمش افتاده به اونجا، افتاده به او، افتاده به این زرق و برق، افتاده به اونجا و مشغول ایناست. نماز تمام شده بعد میبینه که نخیر، بله اون پیش نیامده، اون توحد پیش نیامد، اون وحدت بالاخره باید حاکم بشه. تفکر هم چون مال مقام عقل است، عقل مال مقام وحدته، برخلاف قوه خیال که مال کثرته. به تعبیر جناب حاجی سبزواری، قوه خیال با کثرت خیلی انس پیدا میکنه و عقل با مقام توحد و وحدت خیلی معنوسه، ولذا فرمودن باید حواس آرمیده باشه. حواس آرمیده، بله حالا نشسته داره تفکر میکنه، بله یک در میبینی که اون ببر یه نفر خوابیده و خورناس میکشه، گوش رفت اونجا دیگه، و دیگه نمیشه، به هم خورده نمیشه. حالا اومده نشسته یه گوشه ای از خونه خلوت، از خونه رو هم تاریک هم کرده که دیگه چشمش به این، چشمش به اون، چشمش نه خیلی چشم حالا میبنده مثلا که دیگه چشم نبینه، بعد حالا میبینه که شکم گرفت نیشه و نمیشه. حواس باید آرمیده باشه. در بین حواس گوش رو میشه یه کاری کرد که نشنوه، چون مثلا معمولا نصف شبها دیگه، بله حالا اینجاست که خونهایی که لب خیابونه و همینجور ماشین ها در رفت آمدن، اینها چه گرفتاری ها داره و تاب و میشه به این زودی. حالا اینا دیگه الان نمیگم که آب برید خونه رو بفروشید برید بله چه و فلان اینها. ای قربان جناب رسول الله، ای کاش میفهمیدیم این حرفا یعنی چی. ما خونه وسیع داشتیم، خونه وسیع داشتیم، خونه وسیع ولی چی میخوایی؟ حالا اینجور خوبه. حالا مثلا فرض یه اتاق خلوت داشته باشه خیلی برش کار میرسه. بله خب کار میرسه دیگه، هست اینها دیگه، غیر از این نمیشه. آقا ما ها که گرفتاری اینجور کثرات داریم، هست اینطوری دیگه نمیشه. چشم رو میشه یه کاریش کرد، گوش را هم میشه یه کاریش کرد، قوه بویایی که خب الحمدلله خیلی اونطوری، قوه ذائقه ایشون هم خیلی فرمایشی نداره، چون به هر حال بله چون فرضیه که بدن گرسنم نیست و بیش از حد پرم نی پر باشه. اما مشکل تمام اینها زیر سر قوه لامسه، این قوه لامسه آرمیده بشه ایشون گرفتاری داره. خواب زیر سر قوه لامسه، خواب خوابش میاد، تا میشینه به فکر بره میبینه خوابیده و نماز تو هم تازه قضا شد. این هم از اینها هست. اینقدر آقا این مسائل پیش میاد تا برنامه تفکر خودشو جا بندازه و نباید مایوس بود. بله عرض کردیم که طبق فرمایش کتاب پیش بریم انشاءالله. عزیزان تعمد داشته باشید در این اونچی که گفته میشه و اجازه بفرمایید که همینجور که میریم تا درس 22 را یه مقدار با تعمل بریم. درس 22 اون یکیش خیلی بله مهمه، خیلی سنگین، اون دیگه حالا تلقیح میخواد، اون باید بیفته تو وادی تلقیح و انشاءالله میاییم حرفشو میزنیم. اون تا حالا اینو دنبال بفرمایید. قوه لامسه، حالا قوه لامسه گرسنگی زیر سر ایشونه، پرخوری زیر سر ایشونه، ایشون مزاحمه. بله اینجا که دیگه دهن میگه به من غذا بده که نه، معده و شکم و اینا پره، اظهار ناراحتی میکنن، این اظهار ناراحتی رو قوه لامسه ابراز میکنه. پرخوابی باز خودش مشکل داره، کمخوابی خودش مشکل داره و از همه اینها حواس آرمیده. از دست اینها که در رفت، از دست اینها آروم شده. نه خیر، الحمدلله غذاش رو تنظیم کرد و دو وعده ای کرد و چند جور غذاهای گوناگون نمیخوره و بعد خواب رو هم تنظیم کرد و بله بی خود تلویزیون خیلی مزاحم میتونه. آقا جان ما الان بحث حرام و حلال نداریم که یه وقتی برید بیرون به جان من بیفتید و اجتماع رو به سر من بریسید. نه خیلی بحث حلال حرام، انشاءالله همه چیز حلال، اصلا حلال حلال، اما حلال ها مزاحم میتونه. از این حلال ها باید خیلی ها خیلی جا باید از حلال دست کشید. تلویزیون سرور من عجیب مزاحمتون میشه. بله مگر اون جاهایی که به خصوص مثل برنامه راز بقاش خیلی بله خیلی خوبه، آدم رو در مقام تفکر خیلی میتونه کمک بکنه. بله حالا اینها همه را تنظیم کرده، میرسید در مقام بله و قال و قیل و سر و صدا خفته و نهفته. خب حالا میخواد بیاد در بود خود و بود دیگر هستی ها و بد و ختم اونها و تدبیر و تعیش و آمد و شد و حرکت و جنب جوش اونها تا مقداری به فکر بنشینن. این کلمه تا مقداری نشون میده که این کلمه تا مقدار که نباید خیلی کار رو وسیع کرد، نه یک ساعت، مثلا فرمودن اوائل تا یک رو تا 20 دقیقه، همین یک رو رو سر سامون بدید تا یک سال با یک رو 20 دقیقه عادت کرد آدم خوب کنه تا درست بشه تا سر صورت پیدا کنه. بعد حالا از اینها که آزاد شده و اجازه بفرمایید وقتی به تفکر نشست عیبی نداره ایمانور برید، هر چم رفتید برید، هیچ اینم با توجه داشته باشید که هیچ قوه ای رو هم حق ندارید که با اون قوه بجنگید. تا با اون قوه جنگیدید بدانید که گرفتاری پیش آمده، بدانید گرفتاری پیش آمده. از اون جمله قوا جناب قوه خیاله. خب قوه خیال میگه الحمدلله رب العالمین، خب چشمی که ببستی و هیچ بر نگاه نمی کنی خیلی خوب شد، گرسنم که نیستی الحمدلله، تشنم که نیستی خیلی خوبه، ولی خوابم که نداری بسیار خوب شده، بیخوابی هم که نداری الحمدلله خوب شده. حالا ایشون میره تو انبار، شروع میکنه تا شما رفتی یه مقداری به فکر یه درختی، یک آسمانی، زمینی، ستاره‌ای، بود خودتونی و حرکتتون، نشستنتون و کی داره فکر میکنه من کیستم، من چیستم، اولم، آخرم، کیم، اینا تا رفتید که یکی دو ثانیه قدمی بردارید ایشون رفته. خب بله، حالا اینجا نشسته به قول خودش داره فکر میکنه، اما از فکر خبری نیست. خب دیروز صبح چجوری شد و اون آقا چرا بدهکار بود، چرا بدهکاریش تأخیر شد و اون یکی مرد حسابی چرا سلام علیک نگرفته، اونجا چی شد؟ اینا همه مزاحم شدن. حالا در اون هی در میاد و خیلی هم خوبه بده بیاد. اینی که آقا میفرما حضور و مراقبت، حالا اینجا حضور و مراقبت کار میره. خب دیروز اینجا که حالا نشست اینا داره پیش میاد، خب اون کار رو نمی کردم بهتر نبود؟ چه کاری بود دیروز اون کار کرد؟ دیدم الان مزاحم من شده. اینا حالا ببینی هی مزاحم ها رو بشماره، ببینی هی مزاحم ها کیه، کیه اینا، چیجور مزاحم. از فردا تصمیم بگیره که این مزاحمین دیروز رو فردا کم کنه، که برای فردا شب اقلا وقتی نشستی مقداری مزاحم کم داشته باشی. فردا هم که باز رفت، باز همون قوه خیال 30 سال افسار گسیخته است دیگه، مگه نیست آقا؟ این قوه خیال 30 سال، 40 سال، 10 سال، 20 سال افسار گسیخته است. فردا فراموش کرده که اصلا دیشب فکری داشت و کارهای دیروز مزاحمش بود و تصمیم گرفت که فردا میره اتفاقا کارو خرابتر هم میکنه. باز فردا شب سرور من منقطع نشه، فردا شب بگیم خب هیچی، امروز با این بیچارگی که امروز داشتیم، خب امشب که تفکر تا نشستیم فکر بکنیم که رفتیم دنبال همین. اتفاقا قوه خیال میره اول دنبال درشتا، یعنی بالاخره باید از یه سرنخی وارد ایشون کار بشه یا نه، و خودش هم بلده. یک دفعه میبینید که رفته از اون فلون نقطه شروع کرده به کار، هیچ دست شما هم نیست. حالا بفرم ببینم، اینقدر هی پوز میدادی اختیار دارم، مختارم، مختارم، حالا بفرما دیگه اختیار بگیر دیگه، چرا نمیتونی بگیری؟ کجا آدم اختیار داره؟ اینی که آقا میفرماد علم و عمل جوهرند و انسان سازند، هر چه خودت ساختی حالا ببین در دست خودت، در دست عمل. این قوه خیال تو الان خودشو هر جور بار آورده در دست ایشون، بل تا نشسته فکر بکنه، بعد دیروز اون یکی فرار کرده. چرا؟ نه باید میگرفتیم، چشت نشده، بله فکر از بین رفته، نه خیلی مزاحم شده، فردا این پس فردا اون. اینقدر هر شب منتها با قوه خیالم نمیتونید بجنگید. اگه تا بهش جنگیدید، نه خیر آقا من که نخواستم اینها رو توش فکر بکنم، که من خواستم راجع به بود خودم فکر کنم، برو کنار دنبال کار. ایشون میگه ما هم همین جنگ رو خواستیم، الحمدلله همین یکی رو خواستیم. همه اینا میشه شیطون. حالا بفرمایید شیطون بیرونه یا درونه؟ کیه اینا؟ همین خودش. الان همش شده شیطونش، تمام خاطراتش، تمام چی. اون وقت چه عجب، همون جوری که سر نماز، آخه سر نماز چون یک نحوه سکوت کردنه، آدم هر چیزی رو که فراموش میکنه به این الحمدلله همین یکی رو مخواستی. همه اینا میشه شیطون. حالا بفرمایید شیطون بیرونه یا درونه؟ کیه اینا؟ همین خودش. الان همش شده شیطونش، تمام خاطراتش، تمام چی. اون وقت چه عجب، همون جوری که سر نماز، آخه سر نماز چون یک نحوه سکوت کردنه، آدم هر چیزی رو که فراموش میکنه به این میگه، اون میگه حرف نزن بذار من یادم بیاد، یعنی به اجازه بده من سکوت کنم. این معنایی که اجازه بده من فکر کنم بذار یادم بیاد، یعنی بذار من سکوت کنم یادم بیاد. نمازم سکوت کردنه. شما تا وارد نماز که شدید میبینید هر چیزی که یادتون نبود یادش میاد. اینا هست دیگه. چقدر باید کار کرد، منتها نجنگید اصلا و ابدا. قوه خیال اوائل مثل یک سگ هار رو میمونه که هی میاد آدم میگذه، هی میاد پارس میکنه. اینی که در اون جلسه برزسوندم که در سر نماز میخواهیم حضور داشته باشیم با قوه خیال نجنگیم، برای اینکه این سگ فقط میاد پارس میکنه. تا پارس کرد، شما همین اندازه که رو برگردید ببینید که ایشون پارس میکنه، ایشون میگه ما همین اندازه رو میخواستیم، ما همین رو برگردوندی کافیه. چون غفلت یعنی چی؟ یعنی رو برگردوندن. اما حالا نخه جنابالی میگه آقا این راه منه، من باید این راه رو برم. این سگ هم هی پارس میکنه، اینقدر پارس بکنه جونش در بیاد، من باید برم. هی قدم به قدم میگیرید، ایشون هی حالا میبینید که شما بهش اهمیت نمیدید، اتفاقا اوائل خیلی تندم میشه. بله خیلی هم تند پارس میکنه. بله آدم تو دلش لرز میگیره که نکنه من رو بگیره. فرق بین این سگ، این سگ هاره و بیخیال با اون سگ بیرونی اینه که اونجا آدم مجبوره بترسه، چون اون خارجه، اما اینجا نترسی، کاری بهش نداشته باشی. اینشون الان سر نماز اومده رفته به فکر زندگی و فلان اینها، شما یک دفعه بهش نه نگید، تا نگفتید رو برگردوندید. همین رو برگردوندن خودش غفلته و ایشون هم یک کلمه رو میخواد، ایشون غیر از این چیزی نمیخواد. که ایشون میگه شما اونور نگاه نکن، اینور نگاه کن. ایشون میگه شما که راه میری برو برو راه رو برو، اما اینور نگاه کن. تا اینور نگاه کردی یه وقت میبینی کش کردی افتادی. ایشون همینا رو میخواد، باید راهشو مستقیم بگیره بیره. ایشون میاد هی زن رو میاره تصویر میکنه، بچه را، بعد دعوای دیروز را، مشاجره دیروز را، ناراحتی دیروز را، کمبودی را، فلان را، هی اینا رو هی میاره مزاحم میکنه. بله اگه هی بخواد برگرده به این مزاحم ها نگاه بکند، از اون اصل افتاده، از اون مسیر در میره. ولی زود توقفش میده. امشب و فردا شب و پس فردا شب یه سه چهار شب که خسته شد میگه آه ولش کن، این کار شده، آدم بهش توقف کرده. نه، باید راه رو شروع بفرمایه. بعد امشب نشسته تا رفت به تفکر، ایشون شروع میکنه به آوردن خاطرات. مبارزش نکنید، باش مبارزه نفرمایید، بذار بیاره. خیلی خوب، بیار بیار، ممنونت، بیار. وقتی هی که میاره شما در این آوردن ها ببینید کجاها نقص کارتونه. ولذا یه کاری که قوه خیال، خدمتی که به شما در اینجا در تفکر میکنه اینه که میاد نقایص شما رو به شما نشون میده. اینجا قوه خیال نه تنها مزاحمتون نیست، بلکه خادمتونه. چرا؟ برای اینکه قوه خیال شده یه آینه، تمام نقایص دیروزتون رو آورده به شما نشون داده. کار بعدی کرده، اومد گفت شما تا رفتید راجع به یک درختی، سبحان الله، برگ او، شاخه او، ریشه او، ساقه او، الله، تا رفتید تو این، ایشون یک دفعه شما رو برده اونجا. بعد میگه این به شما میگه آقا اول باید اینها رو تخلیهش بفرمایی، بعد اون یکی رو تحلیه کنی، والا تا این آتشخال ها اینجا هست اونا رو بیاری اونا هم آلوده هست. لذا کاری که قوه خیال میکنه، لطفی که در حق ما میکنه اینه که باید ممنونش هم بود، خیلی هم ازش تشکر کرد. اینی که فرمودن پله اول تخلیه هست همین. ولذا ایشون میاره هی دیروز و پری روز و اون اخلاق ناروا و اون تندی بیمورد و اون بد اخلاقی اون چه و اینا همه رو میاره. بعد اینا رو که آورده شما همینجور هی تو این آینه قوه خیال دیروزتون نگاه میکنید. این آینه رو نزنید، نندازید به محض، برای اینکه این آینه از بین رفتنی هم نیست. این آینه چه بخواید چه نخواید میگه آقا من مخلصم. ولذا سرور من قوه خیال مخلصترین قوه در جان ماست. قوه خیال مخلصترین قوه در جان ماست، برای اینکه اون چرا که در جان ما ذخیره کرده است همه رو میاره مثل یه آینه به ما نشون میده. یا تو اینی، جنوبالی اینی، میخوای خودتو بسازی بدون این، اگه میخوای خودتو بسازی باید اینا درست بشه. خب اگه ایشون اینا رو نیاره و ما اون مثلا فرض به تفکر بنشینیم، اون تفکرات بیاد بریزه تو داخل این ظرف نجس و ظرف آلوده، تمام اون تفکرات همه آلوده میشه. بله این مثل اینه میمونه که وقتی ظرف رو میخواد تو شیر بریزه چشم نگاه میکنه، اگه چشم نگاه نمیکرد این شیر رو همینجوری تو تاریکی میریخت تو درون ظرف، بعد فردا که نگاه میکنه یا میخوره بعد میبینه بدن اذیت شده. بله چی بوده، چرا اینجوری شده، فردا روز که شده نگاه، عجب ما دیشب تاریکی بود فکر کردیم ظرف سالمه پاکه، ما این شیر رو ریختیم توش و خوردیم و وال اینکه سمی بود، وال اینکه آتشخال بود، وال اینکه کثیف شد. حالا این چشم الان بیچاره تا نگاش به این ظرف افتاد میگه این ظرف آلوده است، این کثیفه، یعنی چشم خیانت کرده؟ یا نه این چشم نیز یه آینه نشون داده که واقعا این آتش قلا رد بفرما پاکش بکن حالا شیر بریم. قوه خیال الان چشم نفس ما میشه در مقام تفکر، و میاد اون چرا که قبلا یافته اینها همه به تجلی میده، بعد به انسان میگه حالا در آینه من اون چرا که عمل کردی رو نگاه کن، ببین چی داری در انبانه. تو میخوای به ملکوت عالم بری، تو هنوز اینجا رو درست نگرد دیگه. راستم میگه. حالا ببین خدمتش چیه. ملکوت عالم، باطن عالم پاک طیب، و طیب هم فقط پاکان رو راه میدم. ولذا در آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه يقولون طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنه. بعد به جناب عالی که پاکی میفرمان آقای پاک بفرما، اما اگه ناپاک باشه چطور؟ اون ناپاک باشه حقایق ملکوتی به استقبالش نمیان. کی باید این ناپاکی ها رو در بیاره؟ این ناپاکی ها رو با قوه خیال در بیاره. حالا خدمت قوه خیال ببینید چه خدمت عظیمی میکنه، که میاد تمام ناپاکی های عمر آدم رو برای آدم جلوه میده، جلوه میده، جلوه میده. ولذا همینجور که تو تفکر نشسته، عجب دیروز، پریروز، اون هفته، اون ماه، اونجا، اون بدی، اون عجب، استغفرالله رب، عجب بد کرده بودم و نباد میکردم، فردا چشم، فردا حواسش پس شده، پس فردا، پس این فردا. این آینه هر شب هم میاد نشون میده. بعد حالا میبینید که وقتی امروز و فردا و پس فردا هی خودتون کنترل کردید، این آینه هر شب میاد مزاحمت رو کم میکنه. نه اینکه آینه مزاحم باشه، خودت مزاحم خودت بودی، آینه این مزاحمت ها رو بهت نشون میداد. الان هی شب به شب میبینید مزاحمت کم شده، این آینه میگه الحمدلله دیگه داره درست میشه، درست میشه. هی فردا کنترل میکنم، پس فردا چشم، پس این فردا چشم. بعد کم کم میبینید که حشر پیدا میشه با قوه عقل. این نحوهی رو که به عرض رسوندم، این یکی از راههایی است که آدم قوه خیال رو میتونه در تحت قوه عقل در بیاره، که قوه خیال به تعبیری بازیگریش رو بکنه، اون مزاحمت‌های خودش رو به پیش بیاره. این مزاحمت‌ها باعث بشه که این طرف به آتش‌خال‌های درون خودش پی ببره، بعد از فردا تصمیم بگیره که دیگه اون گرفتاری‌های قبلی رو به کار نیاره، بعد یواش یواش همینجور میره جلو. حالا تو یکی از این فرمایش‌ها، یکی از این وقایع 23 گانه را دیگه، حالا اینها رو الان آقا فرمود، اینا همه لم داره. حالا شما جناب علی نفرمایید که چرا هفته‌ها توی رساله انسان در عرف عرفان چرا حالات الانشو نمی‌فرماد؟ نباید بفرمایید، برای اینکه این رساله باید الان برای ما مبتدی هاست. اینی که برای ما مبتدی هاست باید اون حالات اولیه 30 سال 40 سال قبل گفته بشه. خب شب اول 40 کلمی که رفتیم، خودم ها نگاه بکنم، بنشینم حساب، حالا اون فرمایشاتی داره و این زمان بگذار تا وقت دیگر رو خیلی بله کار میخوام. الان همینی که دارم عرض میکنم دنبال بفرمایید، تا یواش یواش اون لفظ توجه در رساله انسان در عرف عرفان که ما خیلی به زبون نمی آوردیم این را، اون تا چون دیگه حالا از تقا به قلم آوردن دیگه به زبون میاریم. اما اینی که الان برز محضر را چندم، اینو دنبال بفرمایید تا یواش یواش اون حرف توجه در مرحله مسیر درس و بحث خودشو به ما نشون بده که چیه. البته اون مرتبه نازلش تا اون بله اون مراحل عالیهی که فرمایشات پیش میاد اونها درست بشه. این بعد میفرماد که اون واقعی میگه شب اول اون 40 کلمه اینا رفتیم که نشستیم ببینیم که چجوری اینها خودم رو تار دیدن. این الان خدمت کیه؟ این قوه خیال. این قوه خیال میاد اون یه مقداری فرد ناپرهیزی های روز را میاره جلوه میده. منتها اوائل این یک نحوه، جلوتر رفت نحوه دیگر میشه. اجازه بفرمایید پله به پله الان همین تفسیری که دارم برای شما میکنم الان فعلا همین رو الان تثبت روش خرج بدید و بعد اجازه بدید تا بالاتر این اوائل اجازه بدید که ایشون بیاد شما رو نشون بده. هی میاد تا رفتید فکر بکنه ایشون نشون داده. بعد حالا میفرماد فردا حواسمون رو جمع کرد، دیدم حضور کم، مراقبت یه مقداری خودم رو کمتر دیروز پاییدم که امشب این گرفتاری پیش آمده. بله فردا یه مقداری مواظبت رو بیشتر کردیم، فردا شب دیدم که نه نور یه مقداری بیشتر شده و همین جور و همین جور و همین جور. اجازه بفرمایید. حالا وقت گذشت الحمدلله. عرایزداری میشه، این دو سه روز رو همین عرایز در خدمتون هستم. الحمدلله.